أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب العروة قدس الله نفسه الشريف می فرماید اگر زنی چه احتمال می دهد برای او نگاه حاصل شده است و باید غسل کند و نماز بخواند، این زن مکلف بود به استبراء که ادخال گتنه کند فی فرزها، فإن کان علی الگتنه دم حیضش باقی است و الا اغتسلت و صلت. این زن استبرا را ترک کرد ولیکن غسل کرد و نمازش را خواند. می فرماید قدس الله سره بطلت صلاتش، صلاتش بطلت حتی و این تبین طهرها، ولو بعدم معلوم بشه وچه پاک بود. اون وقتی که غسل کرد و نماز بود ولو معلوم بشه وچه پاک بود اون صلاتش باطل است. یه استثنایی میزند الا اذا حصل منها قصد قربته، مگر در اون صورتی نمازش محکوم و بطلان نیست که موقع نماز خواندن قصد قربت از او ناشی شده باشد. این فرمایش ایشان است. ولیکن به نظر قاصر فاطر ما این استثناء با اون مستثنامین نمی سازد، متناقضین است. برای این که در اون استبرا بعد از اینکه گفتیم وجوب الاستبرا وجوب نفسیش محتمل نیست، دو تا احتمال بود. یه احتمال این است که وجوب الاستبرا شرطی بشود، یعنی شرط صحت غسل است. مثل ازا کمتم الى السلات فغسلو وضوحکم، چه جوری که غسل الوجه شرط السلات است که وضو شرط السلات است. المرأة ازا ارادت ان تغتسل فلتستدخل القطنتان، شرط غسل این است که باید استبرا کند به بطنه. اگر این بوده باشد این استثناء ندارد، چون غسلی را کرده است بدون شرط، مثل اینجا غسلی کرده و آب نجس، چه جور اون غسلش نمازش همش باطل است. اینم غسلی را که اتیان کرده، صلات را هم که اتیان کرده، غسلی که باطل شد صلات هم باطل می شود، چون که طهارت وقتی چی نشد صلات باطل است. این استثناء ندارد الا حصل قصد القربه، معنا ندارد. خیلی هم از خدا خاشن و مثلا متصدعن میخواند نماز را ولیکن وضو نداشت، غسل نداشت، صلاتش محکوم به بطلان است. و اگر وجوبش را وجوب طریقی گرفتیم چماز چرنا، یا وجوبش را به قول بعضی ها ارشادی گرفتیم که در این جهت فرقی نیست، ارشاد به این از استصحاب بقای حیض نمی شود، یا بر این که نه امر به استبرا طریقی است که اگر در واقع حایض بوده باشد اون وظایف حایض منجز در حقشه، طاهر بوده باشد و نگاه داشته باشد وظایف زن طاهره منجز است بر او، که اینجور گفتیم که امر طریقی است. بیان امر طریقی مانع از احتیاط نمی شود، امر طریقی مانع از احتیاط نمی شود. مثل اون جزی که امر است به تعلم احکام، چه وظیفتی است باید یاد بگیرد هر مکلفی اما اجتهادن و تقلیدن. نه اجتهاد میکند نه تقلید میکند، عمل به احتیاط میکند. روز جمعه هر دو نماز را میخواند. یه جایی رفت که بعضی پیگاه میگن این سفر نیست، اونجا هم قصد میخواند هم تمام، که وظیفه هر کدام از اتیام بشود. خب امر طریقی که مانع از احتیاط نیست. این زن اگر توجه کردید غسل کرده است بدون استبرال احتمال نگاه ها، ولی صلاتی خوانده است، خب وظایف شخص زن طاهر را اتیان کرده است و بما اینکه توشه های را هم ترک کرده است احتیاط تام می‌کرده است، اشکالی ندارد. فقط یه صورتش اشکال دارد و اون صورتش این است که این که نمیداند پاک است یا نجس است تشریع کند، بگوید بر این که نه، من زنی که نمیدانم پاک شدم یا حیضم باقی است، شارع به من گفته است برای این که پاک هستی، شارع به من گفته پاک هستی، باید غسل کنی. اگر این را بگوید که نه اینکه رضاً غسل می کنم، شاید شارع امری به غسل دارد، نه جزمن که شارع از من غسل می خواهد، ولو حیضم باقی باشد غسل واجب است. این اگر باشد این تشریع است، این خارج از محل کلام است. این را باید بگوید که ازا ترکل استبرا وقت تسلت و سلت، بله صحت صلاتها الا ازا شرعت فی اقتصالها، تشریع کند در اقتصالش، نه اینجا بطلت و اینلم و این که تبین کونها طاهرتن الا ازا حسن منه قصد القربه. می دانید چه می گویم؟ این الا حصل من قصد، الا ازا حصل قصد القربه، نه با وجوب طریقی سازگار است استثناءش، چون در موارد وجوب طریقی احتیاط جایز است و حرمت صلات هم چه ذاتی نیست، خود صاحب الوقاحت آمد حرمت صلات را ذاتی نمیداند از حایز. بدون جهت در بعض موارد امری کرد بر این که فتوا داد باید احتیاط بکند، امری به احتیاط شرط زن بکند ما بین وظایف حایز و وظایف مستحاضه. حرمت صلات ذاتی نیست، وقتی که ذاتی نشود اون وقت امر طریقی منافات با احتیاط اتیان صلات و غسل کردن ندارد، لرضا این که طاهر است. بعدم که تبیین پیدا کرده است که طاهر است، خیلی خوب به وظیفه واقعی عمل کرده است. امر طریقی مانع از احتیاط نیست. امر اگر امر شرطی بوده باشد مثل ازا قمت من الصلات فاغسلوا وجوهکم، اون بطلانش استثناء ندارد، در همه صورت باطل است، در همه صورت، چون که غسل را بدون شرط اتیان کرده مثل اینکه با آب نجس اتیان کرده است، غسل را باطل است. بدون جهت این استثناء فقط با حرمت ذاتیه صلات می سازد، که اگر از حایز صلات حرمتش ذاتی بود، اون وقت این شخصی که غسل کرده و نماز خوانده بعد متبین شده است بر این که پاک بود، اون وقتی که غسل کرده باید یه زوری بکند که متجلی نباشد. اون با حرمت ذاتی می سازد این استثناء، که اگر فعل، بله توجه کردید، دایر بود امرش ما بین الحرام و الواجب، اگر فرض بفرمایید صلات حایز بود، صلات ولو به عنوان رضا حرام است، چون جرمت ذاتی دارد. اینجاست که اگر نماز بخواند قصد قربت حاصل بشود، بعد معلوم بشه که پاک بود حایز نبود، میشه گفت صلات صحیح است. این استثناء با حرمت ذاتی می سازد. بدون جهت از جانهایی که بله اهلش هستند به این مسئله رسیدن، به این استثناء اشکال شدن، این استثناء بله یا گفتن بله حمل کردن با اون کسی که معذور بوده است از استبراء، چون که نمیتونست استبراء کند. این درست نیست. این حاشیه ها فرض مسئله در صورتی است که وظیفهش استبراء بود، ترکت استبراء را وقت تسلط و سلط. و اما اون کسی که وظیفهش استبراء نیست، توجه کردید خواهیم گفت عاجز است از استبراء، اون غسل شرطی ندارد. بدون جهت در ما نهنوی این فتواییشان درست نیست، باید حکم بشود بر این جزا ترکت الاستبراء و اغتسلت و سلت، چون که به جوبش را طریقی میدونستیم صحت صلاتها و غسلها ازا صادف طهرها ازا تبین طهرها. یه استثناء اگر کسی بگوید که جاش هم نیست، این استثناء ازلا ازا کانت مشرعتم فی اغتسالها، تشریع بکنند چون خارج از فرض است، صحبت تشریع نیست، لرضا اتیام میکنند. ایجه خب پنبه بیارم اینها طول میچشد، همینجو غسل میکنند نماز را، شاید طاهر هستم غسل میکنم اتیام میکنم، تروک آیز را هم ترکی میکنم. قصد القربه یکونه به نحو احتمال، احتمال تکلیف، لا احتمال تکلیف رافع عن التشریع، تشریع ان ینسب ان تنسب الى الله سبحانه قولا لا يعلم انه من الله یا يعلم انه ليس من الله، هذا لم ينسب لعل بل المرأة تنوي اني اغتسل لعلی طاهره و حسل الیندگا، این معل احتمال می خالف ما کتشی. بله این گذشت. بعد ایشان مسئله دیگری را که مسئله اخیریست در این باب، مسئله مهمه هم هست، می بینید چه مهمی دارد، فی ما بعد انشاءالله او را عنوان می کند. می گوید اما زنی که متمکن از استبرانیست، بیست این چه زن در جایز خودش نابیناست، پنبه بذارد در بیاورد چیزی براش معلوم نمیشود که رطوبت است یا خون است، یا یه نحو دیگری نمیتواند استبرا بکند، در جایز چه نمیتواند اونجا استبرا بکند. توجه کردید پنبه اونجا نیست، چیزی نیست. بدون جهت در ما نهنفی یا ما بین الرجال است، نمیتواند این کار را بکند. این در این صورت مرحوم صاحب عروه سه تا حکم ذکر می کند بر این زن. حکم اولی این است که علیه الاحتیاط بالاغتسال و صلات، که احتمال نگاهش را می دهد. البته تروچه هایز هم باید ترک بشود ها. علیه بر این بر علیها ان تغتسل و تصلی صلات را اتیان کند، این یه حکم، احتیاطش هم وجوبی است. بعد ایشان حکم دیگری میگوید که اگر در ماه رمضان بوده باشد این حالت، تغتسل و تصلی و تصوم، صومش را هم میگیرد، ولیکن این صوم را باید بعد قضا کند، سامت و تقضی بعد از آلیچ، یعنی اون وقتی که یقینا نگاه به او حاصل شد، توجه کردید اون وقت باید این صومی را که گرفته قضا بکند. و اما توجه کردید صلات را نباید، قضای صلات لزومی ندارد، صوم را باید قضا کند، غسل کند و صوم را قضا کند فی ما بعد از آلیچ. این هم دو حکم. یه حکم دیگری هم می‌فرموده است که او را خودم عمدن فعلا عنوان نمی کنم، چون که ذهنتون مشوق می شود. سه تا حکم در این مسئله ذکر شده است. اما حکم اولی که فرموده است که باید غسل کند، صلاتش را اتیان کند، می دانید که در مسئله استبراء گفتیم اگر دلیل بر وجوب استبرا نبود، مقتضای قاعده حکم به بقای حیزش بود، چون استصحاب حیز داریست، قبل از این زمان که من یقینا حایز بودم زن میگوید، الان شک میکنم حیزم باقیست یا نه، استصحاب میکند بگاه حیز را که نه حیز باقیست، استصحاب حیز زاریست بلا معارضه. این اخبار وجوب الاستبراء بود که امرش امر طریقی بود، توجه کردی، یا امرش ارشادی بود، استصحاب را قطع کرد، الغا کرد، گفت تکلیف واقعی منجز است، حایز باشی باید وظایف حایز را عمل کنی، بله مستحاضه باشی مکلف است، یا تکالیف بل طاهر بوده باشی احکام طاهره در حقت منجز است. رو این اساس بود. خب این امر طریقی امر مولوی است، امر طریقی مولوی مثل امر نفسی مولوی مال کسی که متمکن است به امتثال، متمکن است به امتثال، امر مولوی است، متمکن است به امتثال، مثل عوامری که وارد شده است در تعلم احکام و در تعلم احکام و وظایف مال کسی که متمکن است. بدون زدون کسی که متمکن نشد، نه اصول در حقش زاریست، مخصص ندارد. امر تکلیفی در آن صورتی که ساقط است، استصحاب زاریست، اونجا استصحاب این را الغا نکرده است. بدون زهد ولیکن مغروس در ازهان این است که هم در آنجا در موارد وجوب تعلم و هم در ما نهنوی این امر به وجوب تعلم این چی می کند؟ این به جهت رعایت تکالیف واقعیه است. کسی که نمی تواند تعلم بکند ولیکن احتیاط می تواند بکند، باید احتیاط بکند. اینجا هم امر به استبرا به جهت اینجا به وظیفه واقعیش عمل کند این زن. وقتی که نمی تواند استبرا بکند، به وظیفه واقعیه می تواند عمل کند که جمع کند ما بین وظایف، ما بین وظایف طاهره اون زنی که طاهره است و ما بین تروچی که بر حایز، محرماتی که بر حایز حرام است. بدون زد این حکم اولیش زا دارد که علیه الاحتیاط که باید غسل کند، صلاتش را اتیام کند. رسیدیم به حرف، به حرف دومی، به فرمایش دومی. این است که بل اغتسلت و صلت و صامت ثم تقضی صومها، بعد از او صومش را قضا می کند. صلات قضا ندارد. چرا؟ چون ججر طاهر بود وظیفش را ایتیان کرده است. اگر فرض کنید حایز بود، حایز صلاتش قضا ندارد، در زمانه هی صلات شفوت شد قضا ندارد. اما بخلاف صوم، صوم را حایز چه صوم از که حایز فوت می شود، سیعتی که باید قضا کند او را. بدون زهد این صوم را که این زن گرفته است، نمی دونست چه طاهر است، چون که نه احتمال می داد چه طاهر بشود، و بما انه نمی دونست این صوم صوم واجبی است، این را فی ما بعد باید قضا کند. چرا؟ چون که علم اجمالی دارد. این همین زن علم اجمالی دارد، اون وقتی که احتمال نگاهش را داد یا روزه گرفتن فردا بر من واجب است یا قضاء روزه فردا. چون اگر در واقع طاهر بوده باشم، صوم فردا واجب است. اگر فردا توجه کردید حایز بوده باشم، نگاه در واقع نبوده باشد، قضاش فیما بعد واجب است. این علم اجمالی دارد، توجه کردید، علم اجمالی دارد به وجوب اتیان آن صوم و ما بین وجوب قضاش فی ما بعد، ولو قضا ظرفش فی ما بعد است، یا حتی وجوبش هم فی ما بعد است. چون که در بحث علم اجمالی مقرر است که فرقی نمی کند، اصول نافیه تساقط می کنند در اطراف علم اجمالی بالمعارضه، چه تمام اطراف دفعی باشند، چه بعض اطراف تدریجی بوده باشند. یا این طرف اگر طاهر باشد وجوب صوم در این طرف است، و اگر نه حایز باشد وجوب القضا در اون طرف مستقبلی است. عیب ندارد، رفعن امت ما لا یعلمون، در این چه فعلا بر من واجب نیست مارز است به رفعن امت ما لا یعلمون، چه قضا واجب نیست. و از جریانشون مخالفت قطعیه، ترخیص در مخالفت قطعیه لازم میاد، تزاقط میکنن. استصحاب عدم وجوب هم منظور است، فرق نمیکنن استصحاب عدم جعل الوجوب. بدون جهت در ما نحن فیه چه هست، این باید قضا کنن. خب اگر کس اشکال شد، درست توجه کنید، مهم منزاز چه رسیدی، اگر کسی اشکال شد که براعت در وجوب القضا بلا معارضه است، تساقط نمی کند بلا معارضه. چرا؟ چون که خود صوم در اون روزی چه احتمال می دهد نگارا، خود اون صوم طرف علم اجمالی دیگر است. چون که اون زن می گوید من قسم می خورم به حضرت عباس، یا بر من غسل و صلات و صوم واجب است یا محرمات الحایض حرام است. در همان روز، در همان روزی که روزه می گیرد علم اجمالی دارد بر این که یا در این روز بر من غسل و صوم و صلات واجب است، این یه طرف علم اجمالی، یا مکث فی المساجد حرام است، توجه کردید، به شوهر بلی گفتن حرام است، توجه کردید، و غیر ذلک. این محرمات الحایض که انشاءالله خواهد آمد یا اونهاست، این علم اجمالی خودش منجز است. اصول در ناحیه عدم وجوب صوم ساقط شد بالمعارضه به از بالبراعتی در عدم حرمت و مکسف المساجد، بالمعارضه ساقط شد. اصلی در این طرف که عبارت از وجوب صوم است، علم اجمالی منجز است، این علم اجمالی که اطرافش عرضی است. وقتی که این اطراف منجز شد و مطلب صاف صاف شد، خب شک دارد وقتی که روزه گرفت غسل کرد، روزه گرفت، نماز خواند، بعد شکنه ماه رمضان گذشت، شک می کنند چه رمضانی از من فوت شده است یا فوت نشده است، یا اون 5 روز که یقینا حایض بودم فوت شده است، اما این روز بعدی که مروز نگاه بود غسل کردم فوت شده یا نه، و استصحاب میکند انا عمل فوت را، لا اقل رفع نعمت بالای علمون وجوب صوم و وجوب قضا را نمیداند. بدون جهت در ما نهنهی ممکن است کسی این توهم را بکند و این اشکال را بکند، ولیکن این اشکال ناشیز از عدم درایت. این علم اجمالی در بحثش گفته شده است، اصول نافیه در اطراف علم اجمالی ساقط می شود بلا فرق ما بین این که اون اطراف علم اجمالی تنجزش مختص به اون علم بشود، یا تنجز بعض اطراف اون علم به منجز آخر هم منجز بشود، فرقی نمی کند. در بابش ملاقیش و پی محصوره بحثش اونجاست. فرقی در تساقط اصول نافیه در اطراف علم اجمالی نمی کند، بلا فرق ما بین این که اطراف علم اجمالی تنجزشون به نفس اون علم بشود، یا بعض اطراف به علم دیگری هم منجز بشوند، در صورتی که حصول العلمین فی زمان واحد باشد، این قید را داشته باشید، در صورتی که حصول العلمین فی زمان واحد باشد، چمانچه در مقام مفروض است. در مقام وقتی که زن احتمال نگاه را داد، علم اجمالی دارد که یا صوم واجب است فردا یا قضاش واجب است. در همون هم علم دارد که یا صوم واجب است یا صلات و غسل واجب است یا تلوچ حایض بر من لازم است رعایت کند. علمین در زمان واحد حاصل می شوند. در جایی که علمین در زمان واحد حاصل می شوند، اطراف این علمین منجز می شوند. بلا فرقین ما بینان طرفی چه مختصی به یکی از این علم اجمالی است یا اون طرفی که مشترک از بین علمین طرف دوتاست. چرا؟ درست توجه کنید چه میگویم. این مختصی به مقام نیست، موارد عدیده ای باید تطبیق بشود همین قاعده ای چی میگویم. چرا؟ بران که این چه علم اجمالی منجز می شود، چون که اصول نافیه نمیتونن جاری بشود. بگوییم اصول نافیه جاریست، لازمش ترخیص قطعی در مخالفت قطعیه تکلیف است. بگیم در او جاری نیست، جاری نیست در این یکی جاریست، این ترجیح بلا مرجعه است، چون که این هم مشکوک است، این هم مشکوک است، مرجعه هم ندارد. چون که مرجعه ندارد تساقط می کند. علمین اگر دفعتن حاصل بشود همین زور است، همون اشکال تعارض اصول میاد، اصول نمیتواند زاری بشود. چرا؟ چون اگر شما بگویید که اصالت البراءه زاری میشود در وجوب قضا صوم، میگم او چه ترزی دارد زاری بشود در عدم حرمت مکسف المساجد، در او زاری بشود، یا در همون اثر مشترک زاری بشود که وجوب صوم و صلات و غسل فی حالن است، چون که همه ایشون مشکوک هستند. چون که یکی بر دیگری یا اهل البصیره ترجیحی ندارد اطراف علمین معن حاصل شده است، اصول نافیه در اطراف تساقط می کند. بخلاف این که علمها یکی اول حاصل شد، مثل مسئله ملاقی شبه محظوره، اول می دانست یا این نای شرقی لنزیست است یا این نای غربی، بعد از این صوبش ملاقات شد، توجه شدید با یکی از این نای علم اجمالی پیدا می شود بر این جیاز صوبش نزیست است یا اون نای دیجر که طرف ملاقاست. این علم اجمالی دوم فایده ای ندارد. چرا؟ چون جگر اصالت تاره در این صوب جاری بشود معارض ندارد. اصالت تاره در این صوب ملاقی جاری بشود، معارضش اون اصالت تاره در اون طرفی است که ادل ملاقا بود، او قبلا به زمین خورده است، به تعارض ساقط شده است. چون که علمین، درست توجه کنید، علمین اینها تدریجی است، یکی سابقه است، موضوع اصول را علم سابق در دو طرف موجود شده است و اون اصول در اون دو طرف تساقط شده اند. بعد که علم ثانی موجود می شود، موضوع است در این طرف ثالث موجود می شود. توجه کردید وقتی که او ساق جاری شد، موضوع است درست شد جاری می شود و معارض هم نیست، چون جزالت طالت او قبلا ساقط شده است. و این یک کلمه را از من داشته باشید، ملاک تقدم احد العلمین است علی الاخر، نا تقدم احد المعلومین است علی الاخر. تقدم و تأخر معلوم فایده ای ندارد در انحلال و جریان براءت در بعض اطراف به یکی از علمین. این تقدم باید در خود علم بشود. یک نکته اشاره به دلیلش می کنم، چون که موضوع اصول عملیه شک در شیء است، چون که حکم ظاهری است، دیگه گفتیم حکم ظاهری زهلق می شود، شک اون وقتی حاصل می شود که علم حاصل بشود، علم اجمالی، چون که علم اجمالی چون که معلومه به تفصیل نیست، طرفینش مشکوک می شود. شک و موضوع است به حصول علم می شود. بدون زهد اول علم پیدا کرد یا این اینا نجس است یا اون اینا دیجر، چنو صبح ملاقات نکرده بود، شک در طهارت اون اینا و شک در طهارت این اینا دیجر بالفعل موضوع است، موضوع لسود، موضوع از حالت طهاره یا استصحاب تاره، جاری می شوند چون که از زریانشون ترخیص قطعی در مخالفت تکلیف لازم یا تساقط می کنند. یعنی چشم می کنیم که دلیل اعتبار اصول اونها را نمی جیرد، این که جاری می شوند تساقط می کنند، اینا تسامه است، یعنی چشم میکنیم چه ادله کل جین دایر این دوتا را نمیجیرد، چون که محصور دارد، محصورش لزوم ترخیص در مخالفت قطعی است. وقتی که بعد صبح ملاقات کرد با یکی از اینها، این علم اجمالی چی یا این نجس است یا اون یکی، این علم الان حاصل شد. وقتی که علم الان حاصل شد، موضوع اصل که شک است فعلا موجود شده است. این اصل کل شیء طاهر در این زاری بشود در صبح معارض ندارد، چون که تصالت طهارت او قبلا ثابت شده است. این سر این است که میگوییم علم نجر معن حاصل بشود، تمام اطرافش منجز می شود. حتی در اون طرف مختص به علم دومی، چون که علم دومی با علم اولی میز ندارد، هر دو در یه زمان حاصل شده است. موضوع اصول در یه زمان موجود شده است. و اما در زایی که علم ها تقدم و تأخر داشت، اون علمی که بعد آمد، اون طرفی که مختص به علم است، به علم ثانی است، او مزرای اصل نافی است و معارض ندارد. احتفظوا بذلک ینفعکم فی موارد کثیره. یکی هم از اون موارد در این مقام بود که در ما نحنوی علم اجمالی بر این که بر زن یا فعلا صوم واجب است یا فی المستقبل قضاش واجب است، این علم اجمالی منجز است، ولو در مقام یه علم اجمالی دیگری هست که صوم هازل یوم از اطراف و همون علم اجمالی است، با هم دیگر هیچ تلافی ندارند. اینم مطلب دومی. چین که مطلب سومی را نگه داشته بودم به جهت این که ذهنتون مشوب نشود، این مطالب صاف بشود. اون دورانم بین المحصوره می شود، اون از محل چلان در زایست چه احتیاط من چیم ماشد. اون دوران هم بین المحصورین از اونجا اصالت تأخیر گفتن، زای اصالت البراهنی است. عرض می کنم بر این که در ما نحنفی هیچ از در ما نحنفی صوم به قصد رضای تیام می کند، نه به قصد جذبی تشریع بشود. اون صوم حرمتی ندارد، مثل صلات است، حرمتش تشریع است. بدون جهت در ما نحنفی هیچ است می ماند مطلب ثالث. مطلب ثالث این است که میگوید این زنی که متمکن از استبرا نبود، توجه کردید استبرا نکرد، توجه کردید نمازش را این هاراش را خواند. بعد ایشان میفرماید خوب متمکن از استبرا نیست. بعد این زن احتمال میداد اون وقتی که من احتمال نگاه میدادم، غسل کردم، نماز خواندم، دو روز از او گذشته است، یا یه روز از او گذشته است، یا نصف روز از او گذشته است. احتمال میدم که نه، اون وقت حایض بودم اون که غسل را کردم، ولیکن الان احتمال میدم که نصف روز گذشته است، وقت صلات ظهر از رسیده، الان پاک شدم. اون وقتی که غسل می کردم اگر حایض بودم در اون وقت، احتمال میدم الان پاک شدم. چه احتمال میکند؟ احتمال میدهد نگارا مرحوم صاحب لر و این فقیه پیر میگوید بر این جعل الاغلا ان یعید الغسل از احتمل نگاه. اغلا بر این زمین است، توجه شدید عاده غسل بکند، اون وقتی چه احتمال میدهد نگارا. این مسئله دو تا فرض دارد. یه فرضش عبارت از این است که زنی چه احتمال میداد نگاهش را، غسل کرد، نماز خواند، بعد خون در آمد بیرون، دید خیس شده است، توجه کردید پاش مثلا فرض کنید رطوبت رسید، خیس شد، نگاه کردید چه دم آمده بیرون، اون غسل و صلاتش بیجا بود، اون هیچ. یه فرض این است که بعد اون خون قطع شد، دیگه خونی نیست، توجه کردید هیچ رطوبتی بیرون نمیاد، احتمال میدن که رطوبت در دم در باطنم نباشد، نگاه حاصل شده است. در این صورت احتیاط واجب است، باید عاده غسل کنند. به همون وجهی که دفعه اول احتیاط میکرد، غسل میکرد، نماز میخواند، به این اون وجه باید در مانحنوی توجه کردید غسل کند و هاکزا نماز بخواند. چون که در موثقه بل سماعه اینزور بود که وقتی که حالش هم اینزور بود باید استبرا بکند، یعنی واقع منجز است. چون که واقع منجز است، زنی بود در مورد موثقه سماعه که حیزش مسلم بود قبلا، الان احتمال میدهد که پاک شده باشد. این زن هم قبلا حیزش مسلم بود چون که خون در آمد بعد بیرون، احتمال میدهد پاک شده است، باید استبرا بکند. این جای احتیاط استحبابی نیست، این احتیاط احتیاط وجوبی است. و فرض دیگری دارد، فرض دیگر اون فرضی است که من گفتم قبلا گفتم در تعبیر عبارت، زن احتمال نگاه میداد، استبرا هم ممکن نبود، غسل کرد، نماز خواند. الان وقتی که وقتی ظهر رسید میگه ممکن است اون وقت من حایز بودم، دم بود در باطن، چه نگاه چه نکردم، ممکن نبود، احتمال میدم اون وقت بود، الان او قطع شده است. اگر بود الان احتمال میدم قطع شده. سید این را میگوید که ول اولا، توجه کردید، ول اولا تجدید، ول اولا تجدید الغسل فی محتمل، توجه کردید النگارا، این را میگوید. اینی که مرحوم حکیم فرموده است بر این که باید غسل را عاده کند به عین الوجه الذی عطا غسل کرد و نماز خواند در اول، او در اون فرض سابق درست است، نه در این فرض. چرا؟ برای اینکه در این فرض استصحاب حالتش را می کند. بیجت قبل از ظهر که برای صلات صبح غسل کردم، اون وقت اون حالتی که دارم احتمال میدم همون حالت تغییر پیدا کرده، اون حالتی که در واقع بود احتمال میدم تغییر پیدا کرده، نگاه حاصل شده، حیض بود نگاه شده، احتمال میدم کماکان باقی است، احتمال میدم همان حالتی که یه غسل بر او کافی است، اگر نگاه بود یه غسل بر او کافی است، احتمال میدهم که همان حالت نگاه بوده باشد به همان حالتی باقی بماند، یا حیض باشد به همان حالتی باقی بماند. یعنی استصحاب میکنم عدم تغییر حالت را. بدون جهت در مانحنوی عاده غسل لازم نیست، چون این استصحاب میگوید همون حالتی که اون وقت داشتی تغییر پیدا نکرده است. چون که تغییر پیدا نکرده است، اگر بدانم تغییر پیدا نکرده است غسل نمیکنم، همین زور است دیگه. در مانحنوی هم این استصحاب جاش هست، ولذا جاش هست که سید قدس الله نفسه شریف در این استصحاب اشکال نمی کند و این استصحاب جاشه و اون روایت هم این صورت را نمی جیرد. روایتی که در استبرا وارد شده بود در زنی بود که قبلش یقیناً حایض بود. این استبرا در مانحنفی، توجه کردید، در زمانی است که یقین ندارد قبلش حایض بود، احتمال میده قبلا دم واج بود. اینی که فرمودند بر این که اطلاق اقتضا می کند بر این که غسل را تزدید بکند و استبرا را در هر دفعه بکند، توجه کردید، نه، موثقه اون استبرا را واجب می کند که قبلش حایض باشد، او را فقط واجب می کند، اما استبرایی که قبلش محتمل الحیض از او را واجب نمی کند. بدون زهد در مانحنوی تأمل بفرمایید، این استصحاب حالت سابقه را زن بکند که لازمش این است که غسل دیگر نمی خواهد، این استصحاب اشکالی دارد یا ندارد؟